به دلیل کدوم بندهای قانون انتخابات رد صلاحیت شدن و هیچ سندی مبنی بر اثبات این دلایل به اونها ارائه نکرده. این موضوع در گذشته، در انتخابات گذشته خیلی مناقشه برانگیز بوده و مشخص نیست که در این انتخابات با توجه به اینکه صحبت‌های آقای ابراهیمیان تا چه حد بتونه جنبه اجرایی پیدا بکنه.
احسان، علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه گفته که سپاه در انتخابات دخالتی نداره و وارد مصادیق نمیشه، ولی گفته که اگر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها از سپاه بخواد استعلام بکنه حاضر هست که پاسخگو باشه سپاه در این مورد. بر اساس قانون آیا نهادهایی مثل سپاه اجازه دارن که درباره انتخابات یا نهادهای انتخاباتی از سپاه استعلام بگیرن؟
بر اساس قانون انتخابات مجلس که در وبسایت شورای نگهبان هم منتشر شده، 4 مرجع به عنوان مراجع استعلام شناخته شدن: وزارت اطلاعات، دادستانی، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که متعلق به نیروی انتظامی هستند. و از این مراکز به عنوان مراجع 4 نظارتی همواره یاد میشه. اما شورای نگهبان همواره اعلام کرده که حق خودش میدونه که تحقیقات محلی درباره کاندیداها انجام بده و از هر مرجعی که خودش تشخیص میده بتونه درباره کاندیداها اطلاعاتی را گردآوری بکنه. و در واقع این موضوع هم همیشه مناقشه برانگیز بوده که برخی از کاندیداها اعلام میکردن که شورای نگهبان به لحاظ قانونی تنها باید به گزارش های این 4 مرجع نظارتی اکتفا بکنه و حق تحقیقات محلی یا گزارش های دیگر را نداره. اما بر اساس گزارش های دیگری هم که وجود داره، معمولا مراکز بسیج یا سپاه در مورد تحقیقات محلی و همینطور ارائه گزارش به شورای نگهبان درباره نامزدهای انتخابات معمولا در همه انتخابات ها فعال هستند.
ممنون از تو. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در ایران بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین خبرهای انتخاباتی.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
شنونده نخستین مجله ویژه انتخاباتی از رادیو فردا هستید و این مجله رو پی میگیریم با موضوع انتخابات مجلس خبرگان. انتخاباتی که به گفته تحلیلگران مهمترین انتخابات تاریخ این نهاد مهم در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. چرا مهمترین انتخابات تاریخ این نهاد؟ به خاطر اینکه گفته میشه و احتمال داده میشه که رهبر آینده جمهوری اسلامی از سوی اعضای دوره پنجم خبرگان تعیین بشه و همین دلیل شده که اعضایی که در دوره پنجم این مجلس حضور دارن سمت و سو سیاسیشون بتونه که تأثیر داشته باشه در انتخاب رهبر آینده نظام جمهوری اسلامی. مهمان و کارشناس این برنامه محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هستند که از پاریس الان روی خط ارتباطی ماست و موضوع رو با او پی میگیریم. آقای اکبرین، خوش اومدید به نخستین مجله ویژه انتخاباتی از رادیو فردا. گفتگو رو آغاز کنیم با نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای این دوره مجلس خبرگان. افراد شناخته شده در تمام طیف‌های سیاسی رد صلاحیت شدن. ارجویی شما از این تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان در این دوره چه است؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. یک ملاک مهمی که در تایید رد صلاحیت ها در این انتخابات به طور خاص وجود داشت، که میگم به طور خاص چون به طور عام این ملاکی که عرض میکنم در همه انتخابات هست، به طور خاص در این انتخابات خبرگان به دلیل همین اهمیتی که شما الان در مقدمه بهش اشاره کردید وجود داشت، این ملاک عبارت بود است از این که قائلان به در واقع اجازه اصلاح طلبان و اعتدال طلبان در اداره کشور، اینها یا اصلا حضور نداشته باشند در خبرگان یا در اقلیت باشند. قائلان به اجازه که میگم، مرادم این هست که کسانی که پرونده صلاحیت ها دست اونها بوده یک باور دارند، بارها هم گفتن جاهای مختلف، و اون اینه که خط قرمزشون این است که اداره امور کشور رو بسپارند به اصلاح طلبان یا کسانی که به تفکر اونها نزدیکن. و در انتخابات ریاست جمهوری هم بنابر تحلیلی که حالا الان بنابر اشاره بهش ندارم، اونها تصور دیگری داشتند از نتیجه انتخابات و منتها مواجه شدند با رأی آوردن آقای روحانی.
آقای اکبرین، بر صورت یه سری از این داوطلبان نامزدهای انتخابات خبرگان تعیین صلاحیت شدند و فهرستایی هم ارائه شده. سرانجام پس از کش و قوس‌های زیادی که بود، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توی لیست جامعه روحانیت قرار گرفت، روحانیت مبارز قرار گرفت، اما جامعه مدرسین حوزه علمیه نام ایشون رو حذف کرد از لیست خودش. معنای سیاسی این کار چی هست؟
بنابر همون ملاکی که در پاسخ به سوال اولتون عرض کردم، آقای هاشمی بودنش در مجلس خبرگان آینده و یا محور بودنش یا رأی بالایی که اگر بیاره، قاعدتاً به سود کسانی که امروز تعیین صلاحیت ها به دست اونها انجام گرفته نیست. دیدگاه آقای هاشمی و دیدگاه اصلاح طلبان، دیدگاه اعتدالگرایان، دیدگاهی است که به اداره عقلانی جامعه نزدیک، نه به اداره انقلابی جامعه. فراموش نکنید که آقای خامنه ای ملاک اداره کشور رو انقلابی بودن دونستند. هم اخیراً به دبیر شورای امنیت ملی تذکر دادن، هم بارها در سخنانشون گفتن که من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، و همیشه در واقع تشویق کردن به تقویت حضور انقلابی ها. قاعدتاً یک نظام مستقر، انقلاب تموم شده، سال 57 انقلاب شده تموم شد، بعد که مردم رأی میدن به جمهوری اسلامی، یک نظام مستقر عقلانی متناسب با معیارهای بین المللی باید سر کار باشه. اما آقای خامنه‌ای این روش رو نمیپسندن و آقای هاشمی و نزدیکانشون اگر سر کار بیان، قاعدتاً چون قائل هستند به اداره عقلانی جامعه، به سود اونها نیست. بنابراین جامعه مدرسین ایشون رو گذاشت کنار تا هم مرزبندی رو روشن بکنه با این تفکر، و همین که به گمان خودشون در واقع مخاطبانشون رو نهی بکنن از رأی دادن به آقای هاشمی.
بله. آقای اکبرین، بحث رو ببریم به سمت وظایف و عملکرد خبرگان رهبری. دیروز یک شنبه آقای روحانی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در نطق انتخاباتی خودش گفت که کمیسیون‌هایی در مجلس خبرگان فعال هستند، کمیسیون 107 و 111 که نظارت دارن بر عملکرد و صفات رهبر جمهوری اسلامی، و به صراحت هم گفت که وظیفه خبرگان این نیست که فقط رهبر رو انتخاب کنه و کار تموم بشه. قبل از اینکه پرسشم رو مطرح کنم در این زمینه، اجازه بدید که نظر آیت الله احمد علم الهدا، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد، رو در این زمینه گوش کنیم تا بعد سوالم رو از شما مطرح کنم.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن، چون ببینید اصلا مسئله شرعیه، رهبر ولیه، مردم همه مولا علیهن، خبرگان هم ولو مجتهدن اما مولا علیه ولیان. او ولایتی که رهبر بر یکایک که مردم دارد، او ولایت رو بر من خبره هم رهبر داره. وقتی او ولی منه، من چه رو عمل کرده او نظارت کنم؟ مولا علیه که بر عمل کرده ولی نمیتونه نظارت کنه، او ولی منه، من جور بر عملکرد نظارتی نیست، نظارت بر عملکرد نیست، نظارت بر بقای شرایط است، نه نظارت بر عملکرد. یعنی من باید مراقب باشم، اگر خدای نکرده در این رهبر شرایط سقوط کرد، بگم من نماینده فرض کن 1,100,000 نفر توی استان من رأی دادن، من وکیل 1,100,000 نفر آدمم، چون شرایط سقوط کرده بس بنابراین من بیعتمو برداشتم از این رهبر.
احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری بود. آقای اکبرین، شنیدیم که ایشون گفتن که طبق ادله شرعی اعضای خبرگان رهبری ناظر بر عملکرد رهبری نیستن. الان پرسشی که مطرح میشه اینه که پس وظیفه خبرگان رهبری واقعا چه است؟
بله، سخنان آقای علمن خدا که مانند بسیاری از خطبه‌های دیگه ایشون که در اخبار میاد به همین شکلی که میبینید طرح بحث میکنن در درون خودش متناقض است. اگر شما مبلا علیه هستید حق عزل رهبری رو ندارید، حق در واقع این که یه جایی جلوی او رو بگیرید ندارید، ولی این اجازه رو اصل 111 به شما داده. اصل 111 تصریح میکنه که وظیفه خبرگان رهبری اینه که نگاه کنن ببینن رهبری باقی بر شرایط مونده یا نمونده و این که کشف بکنن بفهمن متوجه بشن ایشون باقی بر شرایط مونده یا نه، مگر جز با نظارت دقیق بر ریز عمل کرده ایشون و احیانا یه جاهایی امر و نهی بر ایشون ممکنه. آقای خامنه ای فرض کنید شما یه روزی یه جایی خطا کرد، مجلس خبرگان به عنوان ناظر اولا وظیفه داره، نه اینکه حق داره، وظیفه داره، قانون رو موظف کرده، مردم به اونها رأی دادن که برن تو مجلس این کارو بکنن که جلویشون رو بگیره. اگر آقای خامنه ای پذیرفت بسیار خوب، اگر نپذیرفت و استبداد به خرج داد این میشه همون محتوای اصل 111 که ایشون الان زمینه عزلش فراهم شده و بقای بر اون شرط عدالت دیگه نداره، در نتیجه اینها موظفن که اونجا ایشون رو عزل بکنن. این استش که اجرایی شدن وظیفه مندرج در اصل 111 قانون اساسی بدون نظارت بر خبرگان رهبری اصلا ممکن نیست و این سخنان بیشتر از باب همون تقدیس رهبری و ستایش مطلق ایشون گفته میشه که لابد گویندگانش منافعی در این گونه سخن گفتن دارن.
آقای اکبر، همین موضوع نظارت بر عملکرد رهبری رو باز پی بگیریم ادامه بدیم. در همین مجلس خبرگان رهبری از جمله خود آقای احمد علم الهدا و حتی دیروز آقای شامگاه جمعه گذشته آقای رفسنجانی تعریف و تمجید کردن از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و گفتن که از اون بهتر نیست در حال حاضر، و حتی آقای علم الهدا گفت از اون بهتر نیست در روی کره زمین. به این صدا گوش کنیم، بعد پرسش رو مطرح میکنم.
خب الان تو کشور یه رهب مقام از رهبر مخالف دارن دیگه، دو مخالفن دیگه، در داخل در خارج کسانی هستن مخالف رهبرن. ما تحدی کردیم گفتیم اینهایی که چه در داخل چه در خارج مخالف مقام از رهبری هستن، هر کس میتونه بیاد و نشان بده یه فردی رو بگه این این آقا شایسته تر از این مقام از رهبری به رهبری، یا نشان بده. تا به الان هیچ کدوم از دشمنان و مخالفین مقام از رهبری نتونستن نشون بدن یه فردی رو، ما بحث ایران هم نداریم، میگیم رو کره زمین یه فردی رو نشان بدن مجتهد جامع و شرایطی که برای رهبری نظام از مقام از رهبری شایسته تر باشه.
آقای اکبر، این پرسش الان اینجاست که صحه گذاشتن به درستی عملکرد رهبر جمهوری اسلامی در گفته‌های اعضای مجلس خبرگان، این پرسش رو مطرح می‌کنه که حالا ادعی هم بخشی از مشکلات فعلی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رو به رهبر جمهوری اسلامی نسبت میدن. این تناقض در کجاست؟
ببینید این سخنان که مثلا در کره زمین ما تحقیق کردیم ببینیم اگه کسی هست بیاد بگه، خب برفرض هم اگه کسانی باشن رأی داشته باشن چجوری بیان بگن؟ اگه در خارج باشن، اگه در داخل باشن، شما با اون آدم ها چی کار خواهید کرد؟ اینها که بیشتر به طنز شبیه. اما تکلیف ستایشگران رهبری به این شکل که روی کره زمین بهتر از ایشون نیست روشنه. اما اون کسانی که مثل آقای هاشمی هنوز هم میگن که آقای خامنه‌ای مناسب ترین فرده، تو این افراد، این دسته از افراد دو نکته رو باید توجه داشته باشید. اولا که این کار صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری توسط آقای هاشمی به نوعی انکار خودشه. بنابر گزارش‌های 14 خرداد 68 اگر آقای هاشمی رفسنجانی و مجلس گردانی اون نبود، آقای خامنه‌ای امروز رهبر نبود. خود آقای خامنه‌ای اون روز قائل به شورای رهبری بود و از اون جمع هم از 74 عضو اون روز 60 نفر به آقای خامنه‌ای رأی دادن. بقیه به رهبریشون مخالف بودند. بعد نوع مجلس گردانی آقای هاشمی باعث شد ایشون رهبر شد. در نتیجه ایشون اگه بخواد بگه آقای خامنه‌ای مناسب نیست، خودش رو انکار کرده، گذشته خودش و سابقه و کارنامه خودش رو زیر سوال برده. نکته دومی که درباره این افراد به مرتبط قرار داد این هستش که معمولا در حکومت‌های استبدادی افرادی که میخوان انتقاد بکنن به محصول رفتار حاکم اول کشور، به نوعی او رو دش مسئولیت میدن، ازش تعریف میکنند و در ذیلش انتقادهای ایرشون رو انجام میدن. آقای هاشمی هم همین کار میکنه، از آقای خامنه‌ای تعریف میکنه، اما در طول 10 سال گذشته حرفایی که زده نقد آقای خامنه‌ای و محصولات عمل کرده.
بله ممنون از شما محمد جواد اکبرین. با پوزش از شما به خاطر کمبود وقت، محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و با اون نگاهی داشتیم به عملکرد خبرگان پنجم. فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی درباره انتخابات گوش کنیم.
تا موقعی که توی این مملکت 10-15 نفر هستن که زیر نظر ولایت فقیه هم هستن، همه نظرات اون اجرا میکنن، برای مردم خط و مش تعیین میکنن که کی رو بذارن و کی رو بردارن، این مملکت به جایی نمیرسه.
من در انتخابات شرکت میکنم و به اصلاح طلبان رأی میدم.
آیا تجربه 36 سال گذشته کافی نیست که شما با رفتن به پای صندوق‌های رای به مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستید؟ پس بیایید همگی به اتفاق پای صندوق‌های رای نریم و به مردم دنیا بگوییم که ما این رژیم رو نمی‌خوایم.
درسته که این انتخابات نمایشی بیش نیست، نمایش انتخاباتی، ولی ما هیچ حربه‌ای نداریم، ملت ایران هیچ حربه‌ای ندارن واسه انتقام از آقایونی که در رأس نظام هستند و همیشه زورگویی میکنن. باید ما در این انتخابات شرکت بکنیم و به کسانی که مقتدرتر هستند و میان روتر هستند رأی بدیم تا با این انتخابمون بتونیم ما هم اونا را رد صلاحیت کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112.
اما انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است تا چند روز دیگر برگزار شود، مجلسی با اختیار و عزل و نصب مقام رهبری در ایران. همکارم مهتاب وحیدی راد در گزارشی در گفتگو با سه تحلیلگر سیاسی اهمیت این دوره مجلس خبرگان رهبری رو بررسی کرده.
هفتم اسفند ماه امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شود. انتخابات پنجمین دوره این مجلس که به باور بسیاری یکی از مهمترین دوره‌های انتخاباتی در تاریخ مجلس خبرگان رهبری است. مجلسی که بر اساس قانون اختیار برای عزل و نصب بالاترین کرسی قدرت ایران را بر عهده دارد و آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را مهمترین رکن نظام توصیف کرده بود. علی خامنه ای رهبر ایران هم اخیراً در سخنانی از مجلس خبرگان به عنوان مجلسی مهم یاد کرد که به گفته او باید رهبری را برگزیند که جلوی هجمه دشمنان بایستد.
مجلس خبرگان مناسب رهبر انتخاب کند؟ شوخیه. اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، اون روز باید اینا رهبر انتخاب بکنند. چه کسی را انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی را انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام رو ادامه بده؟
در مروری کوتاه بر تاریخ مجلس خبرگان رهبری که نخستین دوره آن در سال 1362 خورشیدی آغاز شد، تعیین حسین علی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال 64 را میتوان از مهمترین تصمیمات این مجلس عنوان کرد. قائم مقامی که هرگز به مقام رهبری ایران نرسید، 6 سال در حصر خانگی بود و سرانجام در 87 سالگی درگذشت. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، وقایع آن دوره را اینطور مرور می‌کند.
وقتی که مجلس خبرگان انتخاب کرد ایشون رو، کاتبه ملت چنین انتخابی رو انجام داده بودن و در شعارها و در مجامعشون مطرح میکردن و مجلس خبرگان فقط کاری که کرد اومد پیام مردم رو صحه گذاشت و تأیید کرد و در سال 68 آیت الله منتظری استعفا نداد. حوادثی که پیش اومد دلایل مختلفی خوب داشت. اون گروهی که میخواستن رهبری آینده در دست خودشون باشه و تا حدودی موفق هم نبودن. اونها نظر امام خمینی رو عوض کردن و آیت الله خمینی اومد آیت الله منتظری رو برکنار کرد و روز بعدش یعنی در 7 فروردین 68 آیت الله منتظری نامه نوشت که من هیچ وقت دنبال ریاست نبودم و نیستم و همون رو امام خمینی قبول کرد و این رو در روزنامه ها اومدن به عنوان استعفا تلقی کردن.
و انتصاب علی خامنه ای به عنوان رهبر ایران در سال 68 دومین تصمیم کلیدی مجلس خبرگان رهبری بود، در زمانی که رهبر ایران درگذشته بود. اما حالا چند ماهی است که بحث تعیین مقام رهبری ایران پس از علی خامنه ای بر سر زبان ها افتاده، از جمله بحث بر سر انتصاب فرد یا شورا برای رهبری ایران. تشکیل شورایی برای رهبری ایران که بخش بزرگی از چهره‌های جمهوری اسلامی از دیرباز مخالف آن بوده و هستند، اخیراً برای چندمین بار توسط اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. گزینه شورایی شدن رهبری سال 68 در بازنگری قانون اساسی ایران از اصل 107 حذف شد، اما شورای موقت رهبری همچنان در اصل 111 قانون اساسی ایران وجود دارد، اصلی که محسن کدیور پژوهشگر الهیات و فقه و استاد دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا در توضیح آن میگوید:
زمانی که رهبر یا فوت بکنه یا کنارگیری بکنه یا عزل بشه، خبرگان موظفن در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. خب این یعنی شورای موقت تمام اختیارات رهبری هم داره. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما این که حالا چقدر احتمال وقوع داره، یعنی این که رهبر بعدی بلافاصله مثل سال 68 در یک نشست و برخاست 3-4 ساعت انتخاب نکنند، باید منتظر شرایط پیش رو موند.
از سوی دیگر صحبت‌های اخیر برخی مقام‌های ایران هم تنور این دوره از انتخابات خبرگان رهبری را داغ‌تر کرده است. از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که در سخنانی دانش و اجتهاد برخی از ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری را زیر سوال برد:
مثلا در خبرگان همه اینا که 700-800 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشهد میدونن؟ بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بده نمیتونن درست بخونن.
تا علی خامنه ای که نسبت به ورود عناصر به گفته اون نفوذی به این مجلس هشدار داد:
اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می جود، پایه ها رو سست می کنه و فرو می ریزد.
مجلسی که قرار است تا سال 1403 روی کار باشد و علی خامنه ای در صورتی که در قید حیات باشد 85 ساله خواهد بود. محسن کدیور:
این دوره اهمیت بیشتری داره به خاطر دو مطلب. یکی این که سن رهبری در این دوره بین 77 سال تا 85 ساله. نکته دوم این که رهبری مدتی پیش جراحی کرده، شایعه بیماریش هم بسیار بر سر زبان هاست. بر فرض صحت و با این سن میشه گفت که این دوره از مجلس خبرگان میتونه در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشه.
موضوع سن رهبر کنونی ایران در کنار اخباری تایید نشده از بیماری احتمالی او به باور برخی تحلیلگران تأثیر چشمگیری بر جناح‌بندی‌های سیاسی این دوره از انتخابات داشته، موضوعی که به گفته مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان باعث سفارایی چهره‌هایی چون حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی از یک طرف و چهره‌هایی همچون احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری در طرف دیگر شده است.
همه شواهد نشون میده هاشمی رفسنجانی به بزرگترین یارکشی تاریخی خودش از سال 1376 تا الان دست داده تا بلکه بتوانند ترکیب آینده مجلس خبرگان رو عوض بکنند. البته در جناح مقابل هاشمی یک ولوله بزرگی برپا شده و اختلافات بسیار شدید شده. این آرایش در واقع محوری رو تشکیل داد که در مقابل محور دو احمد و دو یزدی، یعنی احمد جنتی، احمد خاتمی، مصباح یزدی و محمد یزدی سفارایی میکنه. تمام اظهارات جناح راست افراطی و هشدارهاشون درباره فتنه 94، فتنه اکبر، واکنش‌های بی‌سابقه به بحث شورای شدن رهبری آینده نشون میده که موضوع فراتر از یک انتخابات ساده است. من باور میکنم که این مجلس خبرگان و این انتخابات جاری سرنوشت‌سازترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است.
شرایط خاص سیاسی ایران از مناقشه هسته‌ای و برجام گرفته تا بحران سوریه و تنش در منطقه اهمیت انتخابات این دوره مجلس خبرگان رهبری را دوچندان می کند. چرا که به باور برخی از تحلیلگران کلام و تصمیم رهبر ایران فصل الخطاب سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های ایران به ویژه در عرصه بین المللی است. محسن کدیور:
قبل از انقلاب تصمیمات رو یک نفر می گرفت شاه، بعد از انقلاب هم تصمیمات رو یک نفر می گیره رهبر. اگر مجلس است، مجلس شورای ملی یا اسلامی است، اگر مجلس خبرگان است، اگر رئیس جمهور منتخب مردم است، اینها می باید بتوانند در حیطه‌ای که قانون اساسی براشون تعیین کرده استقلال کامل داشته باشند. اما اگه قرار باشد فرض بکنید رئیس جمهوری تصمیمش متوقف باقی بماند تا اینکه رهبری تصویب بکند، خب ظاهرا این نحوه سلوک احتیاج به معاون اجرایی داره، نه رئیس جمهور. احتیاج به معاون قضایی داره، نه رئیس قوه قضایی. احتیاج به معاون مشورتی داره، نه مجلس شورای ملی یا اسلامی. متاسفانه جناب آقای خامنه ای بیش از گذشته دارن در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا قانونی و گاه غیر قانونی میکنن و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهر چینی میشه که عملا نه بچه نظارتی براشون باقی میمونه، نه استقلال رأی باقی میمونه و مملکت توسط یک شخص با ولایت مطلقه اداره میشه.
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است روز هفتم اسفند ماه امسال برگزار شود. مجلسی که شاید تصمیم گیری برای تصدی بالاترین جایگاه سیاسی ایران بر عهده نمایندگان این دوره اش قرار گیرد. و در حالی که آیت الله علی خامنه ای حتی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی هم خواسته است که در این انتخابات شرکت کنند، برخی از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر میگویند رد صلاحیت شماری از داوطلبان برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را در ایران تضعیف کرده است.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.